أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تنده چون امروز مربوط به مولا الموحدین، مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه است، بحث ما باشد ان شاء الله برای هفته آینده. و امشب اظهار ارادتی خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بکنیم و امیدوارم جلسه رنگ اخلاقی هم پیدا کند تا تناسب با جلسه هم داشته باشد. مولا امیرالمؤمنین 63 سال در این دنیا زندگی کرد، 10 سال قبل از بعثت، 23 سال در زمان بعثت و وجود پیغمبر اکرم و 30 سال هم بعد از پیغمبر اکرم. و انصافاً باید گفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمر پربرکتی داشت، چهره تاریخ را سفید کرد و اگر نبود نظیر وجود امیرالمؤمنین در تاریخ، چهره تاریخ سیاه بود. درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه صحبت کردن کاری است بسیار مشکل. به قول جاحظ که یکی از علمای اهل تسنن است، او میگوید درباره علی سخن گفتن مشکل است، برای این که اگر حقش را ادا کنی میگویند غلو است و اگر حقش را ادا نکنیم ظلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. یا به قول خلیل نحوی که اون هم یکی از علمای اهل تسنن است، میگوید درباره علی چه بگویم؟ علی کسی است که دوست و دشمن فضائل او را مخفی کرد، اما دشمن برای حسد و اما دوست برای ترس. با فرضی که دوست و دشمن فضائل علی رو مخفی کرد، اما عالم پر شد از فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. صحبت کردن درباره امیرالمؤمنین باید اول عذرخواهی از ایشون بشه، بعد درباره ایشون صحبت بشه. اگر از نظر نسب مولا امیرالمؤمنین رو بخوایم معرفی کنیم، پدر امیرالمؤمنین کسی است که باید بگوییم یاور پیغمبر اکرم، به اندازه یاور و مددکار پیغمبر بود که بعد از رحلت حضرت ابی طالب دیگه پیغمبر نتوانست در مکه بماند. یعنی اگه 13 سال در مکه موند، پشتوانه اش حضرت ابی طالب بود. وقتی این پشتوانه رو از دست داد، دیگه نتوانست در مکه بماند، مجبور شد هجرت کند به مدینه. و اگر حساب مادر امیرالمؤمنین رو بکنیم، باید بگیم یک مادر مهربان برای پیغمبر. همین مقدار درباره فاطمه بنت اسد بس است. این که فضیلتی دارد که هیچ کسی این فضیلت رو دارا نیست. یعنی از زمان حضرت آدم تا به حال اتفاق نیفتاده، قطعا هم اتفاق نخواهد افتاد. و اون فضیلت این که فاطمه آبستن بود به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اومد طواف بکنه، درد زاییدن گرفت، پناه به خانه خدا برد، دیوار خانه شکافته شد و حضرت فاطمه رفتن در خانه خدا. 3 روز اونجا مهمان خدا بود. نور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خانه خدا به دنیا آمد. بعد این پاره ماه رو سر دست بلند کرد، در خانه خدا باز شد، از کعبه بیرون آمد و گفت پروردگار عالم به من گفته است که اسم این نازدانه رو علی بگذار و اسم او مشتق از اسم من، من علی هستم، اسم او را هم علی بگذار. و اما از نظر حسب، یعنی از نظر فضائل اخلاقی، بخوایم درباره علی صحبت کنیم. درباره علم علی ما نمیتوانیم صحبت کنیم. باید ببینیم درباره علم علی خود علی در نهج البلاغه یا خدای علی در قرآن چه میگوید. درباره علم امیرالمؤمنین قرآن میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی پیغمبر، میگن تو پیغمبر نیستی، بگو پیغمبرم. دلیل بر پیغمبریم هم این که خدا شهادت میده و اون که تمام علم قرآن پیششه، اون هم شهادت میده. شما اگر بخواید این آیه رو یه قدری هضمش بکنید و به اندازه سعی وجودی ما علم علی رو درک بکنیم، باید این آیه رو با آیه ای که راجع به آصف ابن برخیاس پهلوی هم بگذارید، علم علی معلوم میشه. قضیه آصف ابن برخیاس رو قرآن اینجور تعریف میکند که حضرت سلیمان گفت کیه که تخت بلقیس رو از یمن بیاره فلسطین؟ یک کسی گفت من به نصف روز میتونم بیارم. قرآن میگه وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی اون کسی که قطره ای از دریای علم قرآن داشت، او گفت من میتوانم به یه چشم به هم زدن تخت رو بیارم. بهش اجازه دادن به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از یمن آورد به فلسطین. اون آیه ای که درباره علی علم مستره، شما فضلا می دانید مستر وقتی که اضافه بشه اونم به اسم جنس اضافه بشه افاده عموم میده. علم الکتاب یعنی همه علم قرآن پیش علی، و این آیه علم من الکتاب میدونید که این تنوین دلالت میکند بر قلت، تنوین تنکیر است، دلالت بر قلت داره. به قول امام صادق میگه قطره از دریا، میگه آصف ابن برخیا قطره ای از دریای علم قرآن داشت و این قدرت برای او بود. آصف ابن برخیا قطره ای از دریای علم علی دارد، میتواند تخت بلقیس را از یمن به یک چشم به هم زدن بیاره شام، بیاره فلسطین. قرآن میگه این علم علی. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید علم من اینه. امیرالمومنین در آخر عمر در اون 5 ساله خیلی مظلوم شده بود، خیلی. لذا معمولا این خطبه های نهج البلاغه در دو دلها همه و همه در اون 5 ساله آخره، در اون 5 سالی که عصبیت ها، لجاجت ها، پول پرستی ها، ریاست طلبی ها علی رو کشنده بود به جنگ ها. در نهج البلاغه در اون 5 ساله آخر در 2 خطبه، ظاهرن خطبه 96 از نهج البلاغه است، میگوید سلونی قبل ان تفقدونی فوالله ما سألتمونی من شیء فیما بینکم و بین الساعه الا انبئکم به. میگه تا نمردم، تا از میان شما نرفتم، هر چه میخواهید از من بپرسید، به خدا قسم من می دانم تا روز قیامت چه واقع می شود. من علم ما کان دارم، من علم ما یکون دارم، من علم ما هو کائن دارم. تمام ازل و ابد علمش پیش من موجوده. در آن خطبه بعدی می فرماید سلونی قبل ان تفقدونی والذی نفسی بیده لو شئتو لأخبرو کل رجل به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنهی لفعل. می فرماید هر چه می خوای از ام بپرس، من تمام افراد رو میدانم کی به دنیا اومده، کی از دنیا میرود و سرنوشت زندگی او چیه. میدانم کی به دنیا اومده. لأخبر کل رجلن به مخرجهی و مولجهی، میدونم کی از دنیا میره و جمیع شأنهی، سرنوشت و زندگیش رو هم میدانم چه واقع میشه، آیا سعادتمند میشه یا نه، شقاوتمند میشه یا نه، به مرگ طبیعی میمیره یا نه، خوشبخت میشه یا نه، بدبخت میشه یا نه. این علم علی. اگر تقوای علی رو بررسی کنی، بس از این جمله ای که در نهج البلاغه است برای تقوای علی، می فرماید والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فقط. بگید به خدا قسم اگر عالم هستی رو به علی بدن و بگوین به یک مورچه ای ظلم کن، من که علی هستم نمی کنم، حاضر نیستم به یک مورچه ای ظلم بشه، ولا این که عالم هستی، نه فقط این کره را، کره زمین را با اون چه تمولشه، عالم هستی رو به من بدن، حکومت عالم هستی مال من، اما به یک مورچه ظلم کنم، بگید نمی کنم. درباره تقوای امیرالمؤمنین سلام الله علیه خود نهج البلاغه میگوید امیرالمؤمنین با استانداردهاش مینویش ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الزرار. و وقتی نامه به من می نویسید، استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی قلمها رو ریز کنید، درشت قلم درشت نباشد، بین سطرها فاصله نیندازی، تو هم بنویسی، قلم فرسایی نکنی، جان کلام رو بنویسی. چرا؟ برای این که اگر قلم درشت باشد، بین سطرها فاصله باشد، جان کلام نوشته نشه، قلم فرسایی بشی، به بیت المال مسلمان ها ضرر میخوره، کاغذ زیاد مصرف میشه، مرکب زیاد مصرف میشه. و من که علی هستم حاضر نیستم استاندارم قلم فرسایی کنه و کاغذ بیشتر مصرف کنه. درباره خودش وقتی راجع به بیت المال و خودش و اولادش میرسد، در تاریخ انسان چیزهایی میخواند که مبهوت میشه، در نهج البلاغه چیزهایی میبینه مبهوت میشه. و همین عدالت علی است به قول جرداق که علی را به کشتن داد. جرداق نصرانی میگه علی کشته عدالتشه. راستی چنین؟ گرچه به جرداق باید بگیم نه، فقط کشته عدالتش نیست، عدالت محبوب پیش همه است، باید بگیم علی کشته لجاجتها، خودمحوریها، خودفکری ها، حسادت ها، جاه طلبی ها، پول پرستی ها. شمشیر لجاجت علی را کشت، شمشیر پول پرستی به جنگ علی آمد، ریاست طلبی ها، چماق ریاست طلبی ها علی را خانه نشین کرد. و الا علی کسی نیست که خانه نشین بشه، علی کسی نیست که فضیلتش برای کسی مخفی باشه. وقتی که موقع مرگ عمری، میدانید عمر خلافت رو به شورا گذاشت، 6 نفر رو تعیین کرد، قضیه مفصلی داره، 6 نفر رو تعیین کرد برای اینکه یکی از اینها خلیفه بشه و این 6 نفر خودشون 1 نفر رو تعیین کنن. ابن ابی الحدید معتزلی می نویسد وقتی این 6 نفر رو تعیین کرد، 6 نفر از بزرگان بودن، طلحه بود، زبیر بود، عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عوف بود، عثمان بود، سعد وقاص بود، علی. میگه عمر برای هر کدام اینو 1 نقص تراشید، 1 نقص آشکار. نقصش هم میگه، به عبدالرحمن ابن عوف گفت فلان نقص داری، یه نقص خیلی بزرگ. به عثمان گفت نقص داری، به او گفت نقص داری، نقص ها رو گفت. وقتی چشمش افتاد به علی، گفت یا علی، لا وازن ایمانو که ایمان اهل السماوات والارض لیزید و ایمانو که ایمانهم. گفت اما یا علی، تو اونی که اگر ایمان تو را موازنه کنن با ایمان جن و انس و ملائکه، ایمان تو برتری دارد بر همه. جن و انس و ملائکه ایمانشون 1 طرف، ایمان تو 1 طرف، ایمان تو لیزید و ایمانو که ایمانهم. این جمله ای که عمر گفته است، این جمله ایست که پیغمبر بارها روی منبر می فرمود. از نظر سنی و شیعه بارها پیغمبر روی منبر می فرمود یا علی، لا وازن ایمانو که ایمان اهل السماوات والارض لیزید و ایمانو که ایمانهم. علی کسی نیست که عقب برد یا او را عقب ببرند. اگر دیدید علی را کشتن، شمشیر پول پرستی ها بود. اگر دیدید علی را خانه نشین کردن، چماق پول پرستی ها، ریاست طلبی ها، لجاجت ها، حسادت ها بود. و تقاضایی که از همه شما عزیزان، مخصوصا از جوانهای عزیزم دارم اینه، اگه مطالعه تاریخ می کنید یا تاریخ برای کسی نقل می کنید، تحلیل کنید تاریخ رو، لم تاریخ رو بگید، لم تاریخ رو درک کنید. تاریخ مطالعه کردن یا تاریخ نوشتن یا تاریخ گفتن مشکل نی، اما قرآن شریف هی مرتب سفارش می کند تاریخ بگو، تاریخ مطالعه کن، تاریخ تأمل کن. فسیرو فی الارض، این فسیرو فی الارضی که بیشتر از 10 جا در قرآن تکرار شده، یعنی سیر در تاریخ. امام صادق سلام الله علیه میگن فسیرو فی الارض، یعنی سیر در تاریخ کن، سیر در احوال مردم کن، سیر در احوال گذشتگان کن. سیر در تاریخ معناش این نیست که تاریخو مطالعه کنیم از اول تا آخر. سیر در تاریخ این است که ببینین چرا 25 سال علی خانه نشین شد. چرا؟ کی علی رو نمی شناخ؟ مگر خم قدیر علی معرفی نشده بود؟ مگه کسی هست که بگوید خم قدیر علی معرفی نشد به ولایت؟ مگه در مقابل 120,000 نفر پیغمبر نفرمود علی یا نفرمود من کنت مولا فهادا علی یون مولا؟ مگه قرآن آیه نیمت بعد گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؟ پس چرا علی خانه نشین شو؟ پس چرا علی در اون 5 سال حکومت جنگ جمل و به دنباله اش جنگ صفین و به دنباله اش جنگ نهروان و به دنباله اش شهادت علی جلو آمد؟ فقط و فقط رزالت، فقط و فقط صفت رزیده. عزیزانم سلامت نفس پیدا کنی و الا مزری از هر درنده ای مزرتر و الا بیچاره ای از هر بدبختی بیچاره تر. اگه سلامت نفس نداشته باشی، اگه لجاجت بر شما حکم فرما بشه، کار شما به اینجا میرسه. وقتی علی رو سر دست بلند کرده بود میگفت که من کنت مولا فهادا علی مولا، بلند میشد میگفت این کار خودته یا کار خدا؟ اگه کار خودته قبول ندارم، اگه کار خداست نمیتونم ببینم. از خدا بخوای سنگ بیاد تو سرم بخوره و من نبینم که تو علی رو نسب خلافت کردی. آیه شریفه اومد، ببین بشر صفت رزیده دار به کجا میرسه. آیه ای رو میگه، میگه بشر اگر رذل شد، اگر لجاجت، عصبیت، خودمحوری بر او حکم فرما شد، میرسه به اینجا میگه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علی. میگه خدایا اگه این حق از طرف خودته، من که نمیتونم ببینم، یه سنگ بیاد تو سرم نابود بشه. علی را این لجاجت خانه نشین کن. بی تفاوتی ها علی را خانه نشین کن. پول پرستی ها شمشیر شد جنگ جمل رو بپاک. طلحه و زبیر بسیار خوب علی رو می شناخت. وقتی هم که همین طلحه و زبیر ها می خواستن علی رو نسب به خلافتش بکنن، به حسب ظاهر امیرالمومنین می فرمود نمیشه، کار از کار گذشته، آب حرز رفته، نمیشه. من کسی نیستم که پا بگذارم روی حق، روی عدالت. به زور که در نهج البلاغه دارد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید به زور مرا خلیفه کردن، به جوری که نزدیک بود بچه‌ام زیر دست و پا له بشه. اما یک ماه دو ماه از قضیه طول نکشید، همین طلحه و زبیر دیدن راستی علی عادله، دیدن راستی علی سفته، دیدن نمیشه. شب آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین حساب بیت المال رو بکرد، یه شمعی در مقابلش بود. وقتی که میخواستن حرف بزنن دیدن امیرالمومنین دیدن اینا میخوان حرف خارجی بزنن، شمع در مقابل فوت کرد. گفتن یا علی چرا شمع خاموش کردی؟ گفت این شمع مال مسلمان هاست. از اون وقت حالا من حساب بیت المال می رسیدم طوری نبود. اما حالا میخواید حرف خارجی بزنید، تاریکی هم میشه. شما زبون دارید، منم گوش دارم، چشم لازم نداریم، تاریکی هم میشه. بگید ببینیم چی میخواید بگید. دیدن علی حاضر نیست، یه شمع بی جا بسوزد چجور حاضره که پولها بده، ریاستهای بی جا بده. همین رضالت جنگ جمل رو بپا کرد، همین حسادت جنگ جمل رو بپا کرد. کعب ابن سورها، عایشه ها، طلحه و زبیرها جنگ جمل رو بپا کردن. شما یه قدری بررسی در تاریخ بکنید، لم قضیه معلوم میشه. ببینه 20,000 نفر مسلمان به کشتن داده شد، فقط و فقط لجاجت، عصبیت، پول پرستی، ریاست طلبی، خودمحوری، من، تکبر و بالاخره صفت رذیله. و الا ایمان علی آن است که پیغمبر فرمود، علم علی آن است که قرآن میگوید یا نهج البلاغه علی گویای اوست. سیاست امیرالمومنین سلام الله علیه، شما یه دفعه سیاست رو معنا میکنید به معنای تقلب، حق بازی، دروغ گفتن. خب نه، اینا رو علی نداشت. یه دفعه سیاست رو معنا میکنید رسیدن به هدف از هر راه بشه. به قول او هدف وسیله رو توضیح میکنه، از هر راه بشه. نه، علی ای رو نداشت. علی صاف بود، علی با حق بود، علی با حقیقت بود. اما یه دفعه سیاست رو معنا میکنید به معنای تدبیر مملکت، به معنای مملکت داری. میدانید که علی چقدر سیاست داشت؟ بعد جنگ جهانی اول از 94 مملکت جمع شده سیاست مدارها، عقلا، علما، 2 سال نشستن منشور شورای بین الملل رو نوشتن. این منشور شورای بین الملل که آب و تابی داری، این فکر 94 مملکته. یعنی از هر مملکتی 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر اومدن، از 94 مملکت سیاست مدارها، عقلا، علما، حقوقدانها 2 سال روش کار کردن. این منشور شورای بین الملل نوشته شده. مالک اشتر میخواست بره مصر برای حکومت، مالک سوار بود، امیرالمومنین پیاده بودن. سر راه یه دستورالعمل دادن به مالک که این دستورالعمل در نهج البلاغه هست و در روایات ما هم هست، دستورالعمل که مالک اشتر. خب این اون منشور شورای بین الملل، اینم دستورالعمل مالک اشتر. بسیاری از بزرگان، چه بزرگان مسلمان مثل ابن ابی الحدید معتزلی، سید الرضی، چه غیر مسلمان نظیر جرداق نصرانی، بسیاری، یکی دوتا دهتا نه، مقایسه کردن این دوتا رو با هم. یعنی مقایسه کردن منشور شورای بین الملل رو با دستورالعمل مالک اشتر. همه اتفاق دارن که این دستورالعمل علی محکمتر، متقنتر، رساتر، علمیتر از منشور شورای بین المللی. این علم علیست، این سیاست علیست. علی سیاست داره، اما سیاست اسلامی، سیاست مملکتداری. اما نگذاشتن، لجاجت ها نگذاشت. مظلومی در این عالم به مثل علی نیامده نخواهد آمد. 25 سال در خانه نشست، در نهج البلاغه میگه این در این 25 سال مثل یک آدمی که یک استخوان تو گلوش، یه خار تو چشمش. این وضع 25 ساله علی بود. بعد 25 سال به حکومت رسید به زور. ای کاش حاکمش نکرده بود. در اون 5 سال به اندازه ای ظلم به او کردن که دیگه بارها روی منبر طلب مرگ از خدا میکرد. به اندازه ای ظلم به او کردن، به اندازه ای بی تفاوتی با او کردن که دیگه دل پر دردش بعض اوقات بهشون جسارت میکرد یا اشباه الرجال ولا رجال. ای نامردها، چرا با علی چنین میکنی؟ میفرمود ای کاش معاویه در باطلش یک نفر از خودش رو به من بده، من 10 نفر از شما که در حقیقت به او بدم. بی تفاوتی ها، پول پرستی ها، ریاست طلبی ها، جنگ جمل رو به پا کرد. برای علی خیلی مشکل بود. امیرالمؤمنین میدید مسلمان کشی زجر میکشید، چه بکنم؟ بعد امیرالمؤمنین جنگ جمل رو تمامش کرد، جنگ صفین با پیراهن عثمان اومد جلو. وای از این توجیهگری ها. مواظب باشید در زندگیتون توجیهگر نشیدید، که اگر توجیهگر شدید چه بسیار از باطل ها را به صورت حق جلوه خواهید داد. جنگ صفین اومد جلو، 4 ماه مسلمان کشی بود، شروع شد و امیر المؤمنین زجر میکشه چه بکنه. بالاخره در آخر کار خوارج نهروان با اون قضیه مفصلی که دارد که اصلا انسان نمیتونه باور کنه که راستی چنینی، خوارج نهروان جمع شدن گفتن باید صلح کنیم. هرچه میگفت که این قرآن ها که رفته سر نیزه، اینا میخوان شما رو گول بزنن. گفتن خیر نمیشه. خب بنا شد که صلح کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ابن عباس بره کارو تمام کنه. گفتن خیر، ابن عباس هم قبول نداره. یه آدم نفهمی را روی کار کردن، رفت اونجا خرابش کرد. امرؤاس متقلب حقباز با ابو موسی اشعری با هم تبانی کردن. این پیرمرد خرف رفت رو منبر، در وسط دوتا لشکر گفت که انگشترش در آورد، گفت من همین طور که انگشترم از دستم در آوردم علی رو از خلافت عزل کردم. امرؤاس هم باید همین جورا با هم تبانی اینجوری بود که بگید معاویه را حذف کردم. رفت رو منبر انگشتر در آورد تو دستش کرد، گفت همینطور که انگشتر تو دست کردم معاویه رو به خلافت نصب کردم. خوارج نهروان دیدن ای گول خوردن، تلافیش تو دل علی در آوردن. گفتن لا حکم الا لله. گفتن چرا حکم قرار دادی؟ امیرالمومنین گفت من که نکردم، شما کردی. مالک اشتر رو برگردون. گفت مالک برگرد که اگه بر نگردی کشته میشه. گفتن خیر، لا حکم الا لله. میدونی یعنی چه؟ یعنی لجاجت خوارج نهروان درست میکنه، عصبیت، خودمحوری، خودفکری، نفهمی خوارج نهروان درست میکنه. 4000 نفر، اونم افراد فوق العاده مقدس، نماز شب خون. یه طرف جنگ نهروان اومد جلو، امیرالمومنین خیلی باشون ساخت، خیلی، اما اونا کارشون رسید به اینجا که یک زن و شوهر می رفتن، چند نفر از همینا رسیدن، این یه کار کوچکشونه، فهمیدن اینا شیعیان علی هستن، اون مرد رو در مقابل شوهرش سر بریدن. بعد اومدن پیش این زنه، گفتن این بچه تو شکمت پسره یا دختر؟ گفت نمیدونم. شمشیر رو زدن به شکم زن، بچه رو بیرون آوردن در مقابل چشم او، گفت ببین پسره یا دختر، بچه مرد، زنم مرد. امیرالمومنین دید نمیشه، باید فتنه رو در نهج البلاغه میگه دیدم باید فتنه رو بخوابونم. خب فتنه رو خوابون، اما بالاخره چه شد؟ قتل فی محرابه لعدالته. ده یه جمله ای این جرداق نصرانی داره، این جمله رو امشب که مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه من هدیه میدم به شما همه و همه، مخصوصا جوانها. جرداق میگوید بشر میرسد به اینجا اگر رذل شد، یعنی اگر یک صفت رذیله ای بر او حکم فرما شد بشر میرسد به اینجا. ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله بیکشن. خیال نکنید ابن ملجم شمشیر رو که زد قربتن الالله نزد، نه، قربتن الالله زد. بشر رذل، بشر لجوج، بشر متکبر، بشر خودمحور و بالاخره بشر غیر مهذب، اینه که ولی خدا را مثل علی در خانه خدا در محراب عبادت قربتن الالله می کشد. مواظب باشید، باید ملاشید، اما در حالی که باید ملاشید باید مهذب بشید، و الا اگر یه صفت رذیله ای بر شما حکم فرما بشه، مخصوصا اگر رسوخ در دل شما بکنه، بیچارتون می کند، بدبختتون می کند، و بالاخره اگر علی را کشتند صفت رذیله کش، اگر امام حسین کشته شد صفت رذیله کش، اگر ائمه طاهرین خانه نشین شدن صفت رذیله اینا را خانه نشین کرد. شما خیال میکنید ائمه طاهرین رو نمیشناختن؟ ابو حنیفه راجع به امام صادق میگه که ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. اینا نمیشه ابو حنیفه ها، اما همین در مقابل امام صادق. چرا؟ خیال میکنید شما منصور دوانقی امام صادق رو نمیشناسه؟ میشناسد، خوب میشناسد، هم علمشو میداند هم تقواش را، هم زهدشو میداند و هم سیاستش را. سیاستش را مأمون میگه من شیعگری رو از بابام یاد گرفتم، برای اینکه یه وقت موسی بن جعفر اومد، بابام دوون دوون یعنی هارون رشید اومد و برد روی تختش نشون، دو زانو در مقابلش نشست مثل عبد ذلیل، بعدم به ما گفت آقا را مشایعت کن. بعد که برگشتم گفتم آقا این چی بود؟ گفت این کسی بود که الیق از همه، خلافت مال این، علم داره، زهد داره، تقوا داره، پسر رسول الله. گفتم اگه چنینه چرا بش نمیدی؟ گفت الملک عقیق. گفت من ریاست طلبم. میگه میشه دست از ریاست بردارم. ده همین جمله رو میگفت تا رفت اونجا که باید بره، که قرآن میفرماید هلک عنی ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. یعنی من به واسطه این دنیا، به واسطه ریاستش هلاک شدم، نابود شدم، هیچ فائده ای هم برای من ندار. خلاصه حرف اینه که 30 سال امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر بود، مظلوم بود، خیلی مظلوم بود. به قول سنی و شیعه، به قول مسلمان و غیر مسلمان، مظلومی در این عالم به مثل علی نیامده و نخواهد آمد. مظلوم بود و این مظلوم علمش، تقواش، فضیلتش با خودش زیر خاک رفت. نگذاشتن علم علی پرتو افکند بر جهان، نگذاشتن تقوای علی سرمشق بشه برای دیگران. حالا تقاضایی که از شما دارم یک جمله بود که گفتم، یه جمله دیگم از نهج البلاغه نقل کنم و اون این که این مظلوم از شما کمک خواسته. در نهج البلاغه میگه ای شیعیان من به من کمک کنید، کمک از شما خواسته. به عثمان ابن حنیف می نویسد، عثمان ابن حنیف، من شنیدم تو در یک مهمانی رفتی که صلاحت نبوده، چرا رفتی؟ بعد می فرماید من که علی هستم، بهترین لباسها را می تونم بپوشم، بهترین غذاها را می تونم بخورم، اما اقنع ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. آیا من به همین قناعت کنم که بهم بگن امیر المؤمنین، اما شرکت در درد مردم، در رنج مردم، در فقر مردم نداشته باشم؟ بعد می فرماید من که علی هستم در شبان روز به یک نان جوی با یک لباس کهنه ای زندگی کردم. شما نمی توانید چنین باشید، نمی خواهم هم چنین باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا. یعنی علی را کمک کنی. من از حلال خدا نخوردم، شما از حرام خدا نخوری. ورع داشته باشی، تقوا داشته باشی. بیایید علی را کمک کنید زبان شما کلید داشته باشد. عفت زبان، عفت فرج، عفت شکم داشته باشد. استعداد در اینجا معناش همینه، یعنی که شکم شما کلید داشته باشه، زبان شما کلید داشته باشه، دست شما کلید داشته باشه، چشم شما کلید داشته باشه. مواظب باشید چه میگویید، چه میخورید، چه میکنید، به چه نگاه میکنید، و مواظب باشید اون که از شما کمک خواسته است حاضر و ناظر گفتار شما، کردار شما و دیدار شما. دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، میترسم چراغ‌ها هم خاموش بشه، شب عید است و دیگه معنا هم نداره مصیبت بخونم، اما مثلی که نمیشدم از مصیبت بگذرم. این وضعی که الان داریم، این التماس دعاهایی که از شما عزیزان دارن، این دلهوره و اضطراب خاطری که همه دارن، لذا نمیشدم از مصیبت بگذریم. شب عید است، نمیشه مصیبت خون، اما اجازه میگیریم از امیرالمؤمنین و دو کلمه مصیبت زینبش رو میخونی، برای اینکه فردا شب هم شب تولد زینبشه و خدا رو به حق علی و زینبش قسم میدی. اول خدا علی را به زینبش قسم میدیم یه نظر لطفی به جلسمون بکنه، بعدم خدا را به حق علی و زینبش قسم میدیم یه نظر لطفی عنایت بفرمایید. زینب مظلومه چه مصیبتش رو بخوانم؟ برای خاطر این آنکه این آتش جنگ هرچه زودتر خاموش بشه، اون حال زینب مظلومه در اون وقتی که خیمگاه آتش زدن، خیلی مصیبت مشکلی است برای زینب. اگر اسمشو بذاریم استرار، یکی از جاها همین جا برای زینبی. خیمگاه را آتش زد، امام سجاد تو خیمگاه توی خیمه هاست، بچه ها نازدانه ابی عبدالله در خیمه هست. شما می دانید که اینا اگر خیام حرم را آتش زدن برای ای بود که می خواستن همه اینها را بسوزانن، بزرگها را کشتن، میخواستن بچه ها رو هم نابود کنن، اصلا یک کاسه تمام بشه قضیه حسین، یک کاسه تمام بشه. لذا خیام آتش زد. زینب مظلومه دستور داد بچه ها زنه ها به بیابون ها برن، سر به بیابون ها بگذار. راوی میگه دیدم خود زینب ایستاده، نه ایستاده، میگه میبینم زینب گاهی میره در میان آتش برمیگرد. میگه رفتم جلو گفتم خانم چرا فرار نمی کنی؟ آتشی، آتش شعله وری. میگه جواب داد عزیزم در وسط آتش، آقا امام سجاد در وسط آتش. این میگه دلم سوخ، رفتم کمک کردم، امام سجاد رو از وسط آتش بیرون آوردیم. زینب مظلومه امام سجاد رو یه جایی که آتش نبود گذاشت، رفت دنبال بچه ها، رفت دنبال زنها. روز عید است، شام عید است، نباید این مصیبت ها را بخونم، اما بازم اجازه میگیرم از زهرا این مصیبت این فاطمه دختر 3 ساله حسین را میخونه. از شما هم جسارت میکنم، از شما هم عذرخواهی میکنم. فاطمه دختر ابی عبدالله، دختر 3 ساله است، فرار کرده. خود فاطمه نقل میکنه یه وقت دیدم یه ظالم دنبالم، نمیدونم چجور شده یه جفت گوشواره گوش این بچه نازدانه بوده. وای اگر بشر کت شده، وای اگر بشر غیر مهذب شده. زینب مظلومه رذالت اینها رو میدونست، لذا تمام آلات و زیور و لباسهای اینها رو گرفت یه گوشه ریخ، برای اینکه مردم این نانجیبها دیگه کار به این بچه ها به این زنها نداشته باشن، حجات کفش هاشونو. لذا اینها پای پیاده در به در بیابونها شده بودن، یه جو گوشواره این بچه داشته. نمیدونم چرا زینب نگرفته، نمیدونم، اما میدانم این گوشواره ها گوشه این بچه بود. فاطمه میگه این ظالم من ایستادم، بهش تظلم کردم، گفتم یتیمم، سر رو دست روی سر گذاشتم، اما اعتنابم نکرد، اول یه کعبه نیی به من زد، روی زمین افتادم، بعدم گوشواره ها رو با گوش گرفت کند و رفت. این دختر 3 سال بعد تعریف میکنه میگه من قش کرد، قربان دردهای دل از زینب عزیز. زینب
تو رو به حق مادرت، تو رو به حق برادرت، تو رو به حق اون حالی که در کربلا داشتی، یه نظر لطفی به ایران ما، یه نظر لطفی به این حالت ما، یه نظر لطفی به این جلسه ما امشب بفرما. فاطمه میگوید یه وقت به هوش آمدم، دیدم سرم در دامن عمه ام زینبه. چجوری به هوشش آورده نمیدونم، آب که نداشت، نمیدونم عشق چشم داشت، با عشق چشمش این بچه رو به هوش بیاره نمیدونم. اما یه جمله نقل میکنن، نمیدونم از زینب نقل میکنن، از فاطمه نقل میکنن، این بچه یه کوچولو تا چشمشو باز کرد گفت عمه جون زینب چادرمو بردن، عمه جون زینب سرم برهنه است، یه چادرم بده سرم کنم، زینبم که چادر نداره سر این بچه کند چه جوابشو بدهد. همین ما همین مقدار باید بگیم زینب عزیز، به اون حالی که در اون وقت داشتی و نداشتی چادر به این بچه بدی، یه نظر لطفی به جلسه ما عنایت فرما. اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب جیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المو و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مو و تر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به مظلومی امیر المؤمنین و به صفات انسانیتش قسمت می دهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، ایمان کامل، اطمینان خاطر، به همه ما عنایت فرما. خدا به حق مولا امیر المؤمنین و زینبش قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به حال فاطمه عزیز و زینب در اون حالی که این دختر در دامن زینب مظلومه بود قسمت میدهیم حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما، عنایت فرما. خدا به اون وقتی که خیمگاه رو آتش زدن و این بچه ها اون حال رو پیدا کردن، تو رو قسمت می دهیم دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین، شفای عاجل، عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.